عزیز قراره که مثل اینکه برگرده در شبکه 3 باشه و مسعود خیلی داره اصرار میکنه که همه رو خودم بگم به خاطر اینکه اطلاعاتم بیشتره و به خاطر همین میگم اینو، نگران نباش. رضا رشیدپور داره برمیگرده و نکته باحالش این بودش که قرار بودش که در حقیقت خیلی‌ها فکر میکردن که برنامه جدید رضا رشیدپور بیا جای سلام صبح خیر،
بله.
اما این اتفاق مثلا که نمیفته. رضا رشیدپور اون چیزی که توش تخصص داره، یعنی هارتاک های جذاب چیز رو قراره که شبها روی آنتن زنده شبکه 3 ببره. قرار بودش اسمش خیلی اسم خوبی باشه، چون حالا خورشید بود و حالا چون شبها بود فکر کرده بودن اونا به این نجه رسیده بودن که اونو کن حالا مهتاب، ولی مثل اینکه قبول نکردن. آره و قبول نشده. حالا یه اسم دیگه ای داره، نمیدونم چرا، ولی من خیلی منتظرم که برنامه جدید رشیدپور رو ببینم.
یه خبر راجع به ماجرای طرح تابستانه کتاب بگیم که میدونیم 207,000 نسخه کتاب تا روز گذشته به فروش رفته به مبلغ 5,850,000,000 تومان. کلیت ماجرا رو بگم، مردم میرن از کتاب فروشی ها خرید میکنن با تخفیف. این ما و تفاوت رو خانه کتاب بعدن به کتاب فروشی ها میده، یک جور در تشویقیه برای اینکه مردم کتاب بخرن و خراسان رضوی، اصفهان و تهران پیشتاز خرید کتابن. شهروندای عزیزش
بسیار عالی. درباره همین موضوع میخوام که با یک دوست خبرنگارم صحبت کنم در حوزه کتاب، مرتضی کاردر عزیز، که سلام میکنم بهش، صبح بخیر میگم و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی و عرض سلام خدمت جناب آقای میر، در خدمتتون هستم.
مخلصی آقا مرتضی. یه ذره بیشتر راجع به این طرح میگی، چون راستش بخوام من تا زمانی که مسعود توی همین برنامه درباره صحبت کرده بود زیاد نشنیده بودم و شاید خیلی از شهروندان تهرانی هم در جریان این طرح نباشن، چون فکر میکنم که بسنده شده بود به چند تا پوستر در کتاب فروشی ها و اینها فقط. طرح از کی شروع شده تا کی ادامه داره، اینها رو میدونی؟
طرح در تهران از پنجشنبه گذشته شروع شد و تا پنجشنبه این هفته ادامه داره. در شهرستان ها 2-3 روز زودتر، یعنی از سه‌شنبه گذشته شروع شد و روز پنجشنبه طرح به پایان میرسه.
پنجشنبه این هفته تموم میشه، یعنی پس فردا تموم.
بله پس فردا تموم میشه. طرحهای تخفیف فصلی چند سالی که برگزار میشه، خانه کتاب با مشارکت کتاب فروشی های سراسر کشور میاد دوره های زمانی رو برای تخفیف در نظر میگیره که مخاطبان کتاب میتونن در این دوره ها از تخفیف معمولا 15-20-25% استفاده کنن و خانه کتاب بعد از پایان طرح معمولا مبلغ تخفیف رو با کتاب فروشی ها تسویه میکنه. خوشبختانه در سالهای گذشته طرح با استقبال خوبی مواجه شده و به نوعی طرح به عنوان یه طرح جالب توجه جا افتاده. اما نکته اینی که یه ذره به ویژه در دوره اخیر در تهران یکم استقبال کمتر بوده.
راجع به همین صحبت میکنم. اولا خیلی به تبریک میگم، شبیه خیلی از مسئولان حوزه فرهنگی کشورمون وقتی صحبت میکنی دیگه یه تک صحبت میکنی، نمیذاری که کسی سوال بپرسه. این نشون دهنده اینه که تواناییشو داری که مسئول بشی تو حوزه فرهنگی. اما نکته‌ای که خیلی وجود داره اینه که الان مردم ما حالا با این طرح‌ها اساساً، حالا اونایی که اقبال قبلا داشتن به سمت کتابخونی استقبال میکردن ازش که حالا میرن کتاب میخرن، اما یه سری از مردم دیگه هم میرن میگه، اما واقعا آیا اینها میتونه درد جامعه ما در حوزه کتاب خوندن رو دوا کنه؟
ببین به هر حال یه راه تشویقیه و کمکیه دیگه، یعنی به هر حال ما ناگزیریم از این که به طرحهای اینچنینی بهم خوش کنیم، بگیم که خب دوره‌هایی هست که تخفیف میدن کتاب فروشی ها و ممکنه که یه عده بیشتری به خاطر تخفیف برن و کتاب بخرن. طبیعتا هر چقدر تعداد این طرح ها بیشتر باشه، خب ممکنه که تعداد کتابخون های ما هم بیشتر باشه، ولو آدم هایی که از سر اتفاق و با دیدن پوستر تخفیف میرن وارد کتاب فروشی میشن.
خیلی هم عالی. نکته دیگه مونده مرتضی جان در این حوزه که باید بهش اشاره کنیم؟
من خواهش میکنم از مسئولین معاونت فرهنگی ارشاد و خانه کتاب که یه ذره فاصله بین طرح‌ها کمتر بشه در سالهای گذشته ما 3 یا 4 بار طرح برگزار میشد طرح تخفیف، الان به سالی 2 بار رسیده. اگر به نظرم بیشتر بشه و بازه زمانیش هم طولانی تر بشه فکر میکنم کمک بیشتری میکنه به کتاب فروشی.
خیلی هم عالی. مردم به نظرم میتونن الان کتاب هایی که قرار بوده به هم دیگه هدیه بدن و برن با تخفیف بگیرن هدیه بدن، همینجوری هم دپو کنن برای مراسم های بعدی به رفیقاشون هدیه بدن. به نظرم این اتفاق خوبی میتونه بشه. مرتضی هستی؟
بله بله.
خیلی ممنونم ازت و تو رو
خدا بزنید. سلامت باشین.
سلامت باشی. خدافظ.
خسرو معصومی اعلام کرده که قراره از نوید محمدزاده به عنوان یک کولبر تو فیلم جدیدش استفاده کنه. خب برای طرفدارای محمدزاده به نظرم خبر عجیب غریبی باشه. خب مسلط به زبان کردی و اینکه معصومی گفته میدونه که الان اون سر سریال شبکه نمایشخانگی قورباغه است و قراره تا زمستون براش صبر کنه. امیدوارم که اتفاقی بیفته. به نظرم نقش جالبی میشه. چرا
قورباغه رو هیچ وقت نگفته بودی تو برنامه‌مون؟
چرا راجبش صحبت کرده بودیم. سریال شبکه نمایشخانگی هومن سیدیه.
شبکه نمایشخانگی.
بله بله.
هومن سیدی هم قرار بسازه. نوید محمدزاده هم قراره که بازی کنه.
بله بله.
خیلی خوبه که.
بله خوبه. یه خبر اومد که فیلم پیشی میشی رو حسین قناعت داره میسازه. باعث کلی
فکرم برگزار کردن برای
کلی باعث شوخی و طنز شد چون بالاخره برای صدور پروانه ساخت اینا رفتن ارشاد. اسم فیلم خیلی جالبه.
خیلی دوست دارم لوگوشو ببینم چه شکلی.
بعضیا گفته بودن که بعد از ای وای آمپول و خالتور و اینا اسم جالبه. بعضیا هم پیشنهاد داده بودن که مموش و پیشولک و مشموشی رو میتونن برای ساخت آماده کنن.
آره چرا واقعا؟ یعنی مثلا جدی دارم بعد یه ذره بد نیست مثلا من با 40 سال سن مثلا حالا دارم میگم برم یه فیلمی بسازم اسمش پیشی میشی باشه. شما چه فیلمی رو ساختین؟ من پیشی میشی ساختم.
خب بستگی داره که چه مفهومی درش نهفته باشه.
شما الان تو تمام دنیا فیلم های طنز هم که میسازن
کودکان خیلی اسامی عجیب غریبی میگن.
کودکان نیستیم بزرگ خالتور مثلا بزرگ سارا اسم فیلمه قدر چیز بوده خودشون گذاشتن خالتور. بریم سراغ آخرین خبرم.
کنسرت عرض قربانی کنسل شد به خاطر اینکه نخست وزیر عراق تشریف آورده بودن تو مجمع سعدآباد استقبال می‌شدن توسط رئیس
جمهور. آخر هماهنگی ما
ولی اتفاق اصلا عجیب
در یک جای دیگه ای از سعادت آباده. حالا یه مقدار همسایگی داره با محل تشریفات. بعد مثلا اون ساعتی که کنسرت برگزار میشه
از نظر امنیتی میبایستی که
از قبل چک
می‌کردن. از قبلش خب بعد میگفتن دیگه مثلا
بلیط فروشی خیلی وقت پیش انجام شده بوده
و سعادت هم برگزار میشه. البته ناگفته نمونه که جناب آقای قربانی بالغ بر یک ماه هستش کنسرت
دارن. بله این که طبیعتاً این سفره بعدش هم آهنگ شده. حالا بله. قبلش مثلا میگفتن دیگه میگفتن این شکلی ولی وقت نداریم. فقط یه جمله بگم که چقدر خوبه علیرضا قربانی و کارهای آخرش.
آقای میر بسیار از شما سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. همینطور شما آقای هاشمی
سلامت باشید. ببخشید که من به طول کشید.
خواهش میکنم. خداحافظتون. گفتیم که اگر مسئول صداتون رو میشنید چه مطالبه ای ازش داشتین. گفتن که از معاون بهداشتی شبکه بهداشت شمیرانات درخواست ساماندهی به بی‌نظمی شبکه بهداشت شمیرانات و مطالبه حقوق مراقبین سلامت و آیا واقعا حقوق زیر 2 تومن برای کارشناس کم نیست. گفتن که از مدیرعامل تامین اجتماعی جهت اصلاح و روانسازی امور و سیستم نرم‌افزاری سوال دارم و ازشون خواهش دارم که این کار رو انجام بدن. فرازیان گفته حامد بایندری اگر فامیلیشون درست بخونم، گفتن که با رئیس امور کل اراضی ایران دلم میخواد صحبت کنم. پیغام بسیار زیاد دارم از شما که خواستید که مسئولی صداتون رو بشنوه. ما به تک تک این پیغام ها توجه خواهیم کرد و سعی میکنیم گفتگو بکنیم با کسایی که رأس در حقیقت اون مشکلی هستن که شما تقاضا و مطالبه شو دارین. خیلی متشکرم که ما رو شنیدین. تا صبح فردا، خداحافظ.
شهر آماده.
صدای شهر آماده رو میشنوید. تا حالا چیزی درباره نقشه مدیریت بحران شنیدید؟ نقشه‌ای که به نحوه ارتباط با بقیه افراد مکانهای مناسب برای پناه گرفتن و تخلیه فکر کرده؟
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردی؟
آیا می‌دانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
اصلا خانواده باید تو همه کارش برنامه‌ریزی داشته باشه، همینجوری که نمیشه. در اون وزن بله، باید بالاخره میگن که باید بالاخره حوادث یه جوری پیش بینی کنی. یه ما خدایی نکرده تو ساختمون، الان من بعد همسایه خودمون دیدم که یه چالیتی آب زیر راپلا گذاشته. گفتم این چیه این چالیتی زیر راپلا؟ میگه که یه موقع خدایی نکرده زلزله ما این زیر گیر کردیم، این آب در استرس داشته باشیم. میگم این داره پیش بینی میکنه.
بله، ولی خب همه ارگان ها باید تو این قضیه کمک کنن دیگه، چه اونایی که ساختمون رو میسازن، چه اونایی که نظارت میکنن، چه همه اینا دخیلن دیگه. فقط خانواده خودش نمیتونه کامل مدیریت کنه، چیزای دیگه هم بهش وابسته است.
برنزی با دمهنگ باشه که بعد اگه زلزله اومد بالاخره یا زیر پله یا بالا حالت میزی چار با یه چیزی باشه که بدون زیرش امنیت پیدا کنه.
کاملا نشیده میگن اول ایمنی بعد کار. خب اینم همون جمله رو تکمیل میکنه. شما میگید ایمنی خانواده لازم است و اینا، بله لازمه. شما وقتی میخوای یه کاری خیلی خطرناک انجام بدی، اول باید ایمنی اون کارو در نظر بگیری. یه مثال میزنم، یه موتور سوار وقتی میخواد موتور سوار شه، اول باید کلاه ایمنی داشته باشه که سوار شه. خدایی نکره اگه دچار هنجار شد بتونه خودش رو کنترل کنه، ضربه از سر آسیب نبینه.
شنونده های عزیز سلام، روزتون بخیر. امروز می‌خوایم در مورد نحوه پناهگیری در هنگام تکان‌های زلزله وقتی که تو راه پله‌های ساختمانی باشیم صحبت کنیم. ببینید، یادمون باشه که هرگز سمت آسانسور نریم. اگر داخل آسانسور هستیم، در اولین فرصتی که در آسانسور باز میشه و به یک طبقه میرسه ازش خارج بشیم. حالا در راه پله‌ها اگر بودیم چه رفتاری داشته باشیم و کجا پناه بگیریم؟ اگر راه پله یک سمتش دیواره و یک سمت نرده، ما از نرده ها دور میشیم و کنار دیوار میشینیم و میشینیم و از سر گردنمون مراقبت میکنیم و یادمون باشه اونجایی که نشستیم زیر تابلو و یا اجزایی که در حال افتادنه نباشیم. اگر احیانا روی صندلی چرخدار هستیم، حواسمون باشه که قفلش کنیم. اگر امکان داره قبل از اینکه قفل کنیم فرصتی هست کنار دیوار بریم، نه اون رو قفل کنیم و از سر و گردنمون مراقبت کنیم. اگر در پاگرد هستیم، کنار شیشه و پنجره نباشیم یا کنار در واقع احیانا کمدهای بلندی که امکان افتادنشون هست. در هر شرایطی که هستیم بریم کنار دیوار یا کنجی که هست و سر و گردنمون بشینیم، چون باطمه بزنیم و سر و گردنمون مراقبت کنیم. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با استدیو شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید.
صدای شهر.
نه و 45 دقیقه است و 15 دقیقه با استدیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
ترافیک خیابان هایی که خدمتتون عرض می کنم سنگینه. بزرگراه اشرفی اصفهانی مسیر جنوب به شمال بعد از میدان پونک که نقص فنی دستگاه خودروی سنگین عامل ایجاد ترافیک شده در این محدوده. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از خیابان پاک نژاد تا خیابان فرهنگ، بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان کامرانیه تا بزرگراه شهید مدرس، پل طبقاتی آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از خیابان قیطریه تا محدوده خیابان قلندری و در مسیر غرب به شرق در محدوده خیابان شریعتی.
اما در ارتباط با اینکه الان یه وسیله حمل و نقلی دیگه میخواد اضافه بشه غیر از ماشین سواری و موتورسیکلت به اسم دوچرخه، شما دوچرخه پلیس باشه میری پلیسی؟
دیگه سخت میشه کار.
چرا؟
با رکاب بزنید.
خوبه دیگه، رکاب زن باعث سلامتی هم میشه.
آره ولی توی هوای آلوده.
آره هوای آلوده سخته.
تناقض داره.
پلیس میخواد در ارتباط با افزایش کارآمدیش در کنار موتورسیکلت و وسیله نقلیه پلیس دوچرخه سوار هم داشته باشه. نظر چیه؟ کارآمده؟
میتونه مفید باشه.
چیش مفید باشه؟
جایی که ازدحام زیاده، شلوغیه،
مثلا کجا؟
متردد تو محدودای بازار یا حالا جایی که به صورت موقت ترافیک میشه محدود
ترافیک میشه. زیاد باشه
داره. تو اتوبان هم بعضی وقتا قفل میشه دیگه. از
پلیسا خسته نمیشن اینجوری با دو چرخه؟
دیگه پلیسا همیشه در حال خدمتن دیگه.
خب این پلیس دو چرخه سوار خودش به نوعی میشه فرهنگ سازی باشه تو جامعه، امکان داره؟
خوبه، خیلی میتونه.
چجوری؟
خب بالاخره وقتی پلیس بخواد دوچرخه سوار بشه یا حالا مثلا تو مسیرها تردد میکنه چهار نفر میبینن بالاخره
ترغیب میشن بعد باعث میشه وقتی پلیس دوچرخه سوار داره با دوچرخش تردد میکنه به نوعی آموزش غیر مستقیم هم به دوچرخه سواران دیگه بده
اگه رعایت کنه. آره مثلا خیلی کشورهای اروپایی گواهینامه میخواد اصلا دوچرخه سواری، جایی که میدونم آلمان اینجوریه باید گواهینامه دوچرخه سواری داشته باشی که بتونی تو معابر شهری رفت آمد کنی. اینم میتونه یک
بعد در مجموع با پلیس دوچرخه سوار موافقی؟ میگی کارآمده،
میتونه مصمم سمر باشه.
اطلاع رسانی لحظه به لحظه با صدای شهر
828-82-301
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
سپاسگزارم از همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی که با شما شهروندان صحبت کردن. اما در این لحظه صحبت میکنم با جناب سرهنگ موسوی پناه، رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور فاطب. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر باشه.
خانم محمدی سلام، وقت حضرت عالی و همکاران عزیزتون بخیر باشه. سلام دارم خدمت شهروندان عزیز تهرانی.
جناب سرهنگ، در رابطه با پلیس دوچرخه سوار برای ما توضیح بفرمایید که کلیات این طرح رو بگید که چی هست و قراره چه اتفاقی بیفته در آینده.
خدمت شما عرض کنم که به هر حال پلیس هم متناسب با واقعیت‌های شهری و کلیه جامعه انسانی سعی می‌کنه که خودشو به روز بکنه. یکی از موضوعاتی که خیلی برای ما به خصوص در کلان شهر تهران بسیار اهمیت داره،
بله،
استفاده از وسایل حمل و نقل پاک مثل دوچرخه است و توسعه این فرایند.
درست.
پلیس راهنمای رانندگی هم جهت تشویق شهروندان عزیز تهرانی استفاده از دوچرخه هم برای سلامتی خودشون، هم برای کاهش ترافیک و بهبود فرآیند حمل و نقل شهر تهران و توسعه اون تصمیم گرفت که از تقریبا اواسط سال گذشته فرآیند پلیس دوچرخه سوار رو به صورت پایلوت در مرحله اول و بعد توسعهش رو تو مناطقش انجام بده. در قدم اول تو منطقه 6، حالا منطقه 12 و سپس تو منطقه 11 این اتفاق خواهد افتاد که همکاران من به وسیله دوچرخه نسبت به هم استفاده از اون برای عبور و مرور خودشون و انجام مأموریت هایی که امکانش با دوچرخه وجود داره و حل مضر ترافیک در معابر یک طرفه که دور زدن پلیس با خودرو و موتور زمان طولانی طول بکشه در صورت که با دوچرخه پلیس میتونه دوچرخه رو دستش بگیره و خلاف معبر تردد کنه مثل همه دوچرخه سوارا، کمک بکنیم که انشالله هم فرهنگ سازیشو بیشتر توسعه بدیم و هم فرایند استفاده از دوچرخه توسط مردم
انشالله. الان چرا فرهنگ پلیس دوچرخه سوار خیلی تو سطح شهر دیده نمیشه؟ حداقل خود من ندیدم خیلی پلیس سوار دوچرخه
کنم تو مناطق 6 و 12. ما تعداد اینا تو مرحله اول با پایلوتش کلا 20 دستگاهه توی شهر تقریبا.
بعد به صورت سیار در شهر در حال تردد هستن یا اینکه از یه مرکزی
به صورت سیارن ثابت نیستن، ولی حالا داریم به این فکر میکنیم تو بخش از میادین اصلیمون برای اینکه این دیده بشه بیشتر توسط مردم به صورت ثابت مستقر بشن ان شاءالله.
بعد شمایل پلیس خب به هر حال اگر از اگر از موتورسیکلت یا ماشین استفاده میکنن کاملا مشخصه که حالا بله. ماشین شمایل خاصی داره. پلیس دوچرخه سوار به چه شکل هست شمایلش؟ حالا خود دوچرخه یا اینکه لباس ویژه تن پلیس؟
دقیقاً لباس پلیس های ما دقیقاً شبیه همکاران دوچرخه سوار و ما پلیس های راهور تقریبا هم شکله. یه جلیقای آبی رنگ شب رنگداری هم دارن برای اینکه بهتر دیده بشن. تمام این دوچرخه ها به واسطه یک شماره کاملا مشخص شده که اگر کسی سوالی از اینا داشته باشه بخواد اینا رو شناسایی بکنه، بخواد اینا رو بشناسه.
بله.
به واسطه پلاکی که دارن کاملا هم شکل دوچرخه شون هم کاملا پلیسیه که حالا تصاویرش رو شما تو شبکه‌های اجتماعی اگه سرچ بکنید قطعا میتونید ببینید، اگر هم نه میتونید به سایت پلیس تهران .ir مراجعه بکنید. بله. و اونجا بتونید شکلشو ببینید.
بسیار عالی. یعنی چه رنگی هست دوچرخه‌شون؟
سفید و آبی.
بسیار عالی.
همچنین ماشین‌های پلیس و موتورسیکلت‌های پلیس.
حالا علاوه بر جلیقه‌ای که روی لباس فرمشون پلیس‌ها بله. در واقع تنشون می‌کنن، لباسشون مناسب سازی نشده برای دوچرخه سواری؟
خدمت شما عرض کنم که تجهیزات ایمنی برای اینا به صورت کامل در نظر گرفته. دوچرخه‌ها دارای چراغ‌های هشدار دهنده هستن که تردد ایمنی بیشتری داشته باشه. تمام پلیس‌های دوچرخه سوار از کلاه‌های مخصوص که برای این دوچرخه در نظر گرفته شده استفاده میکنن. ضمناً زانوبندها و دستکش‌های خاصی هم دارن که انشالله براشون مشکل پیش نیاد. ضمناً تمام این دوچرخه‌ها بیمه هستن و ایمنی اونها کاملا رعایت شده که خدای نکرده اگر اتفاقی برای دوچرخه سوار ما بیفته بتونه از مزایاش استفاده کنه و مشکلی براشون پیش نیاد. و ضمناً به صورت منظم و دوره‌ای تعمیرات و چک این وسایل هم انجام میشه در جریان باشه.
انشالله. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب سرهنگ موسوی پناه، رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور فاتح. آرزوی موفقیت دارم برای همکاران شما و همطور همکارانمون در شهرداری که در این طرح موفق باشن و روزی برسه که بیشتر از ماشین دوچرخه در سطح شهر دیده بشه، حالا به همراه پلیس دوچرخه سوار مردم هم دوچرخه سواری کنن. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
منم از شما ممنونم. انشالله اینقدر دوچرخه زیاد بشه که ما یه سری دوچرخه سوار فقط برای کنترل دوچرخه تو این شهر داشته باشیم. امیدوارم حال همتون خوب باشه. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
ما امروز همراه با پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو و استفاده از وسایل حمل و نقل پاک در رابطه با دوچرخه بیشتر صحبت میکنیم. این مژده رو به شما شهروندان روزهای قبل همکارانم دادن، من باز همین مژده رو میدم که امکان سفر ترکیبی دوچرخه های معمولی با مترو هم فراهم شده. در حال حاضر در تمام روزهای هفته به غیر از ساعت‌های اوج که پیک مسافری محسوب میشن، دوچرخه سواران میتونن با دوچرخه‌های تاشروی خودشون با ابعاد 90 در 60 در 30 وارد شبکه مترو بشن. دوچرخه‌های معمولی هم فقط در روزهای جمعه و ایام تعطیل که ایستگاه‌ها خلوتن امکان ورود به واگن‌های مترو رو دارن. دوچرخه‌های معمولی فقط مجاز به ورود به واگن‌هایی هستن که با برچسب مشخص شدن روی بدنه قطار. و نکته مهم اینه که سوار شدن به دوچرخه در ایستگاه‌ها ممنوعه و راکبین دوچرخه فقط باید دوچرخه رو در این ایستگاه‌ها حمل کنن. اما توضیحات تکمیلی بیشتر رو آقای مهندس نوبخت، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، در خصوص این خبر به شما میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت بهره برداری مترو تهران در راستای ایجاد شرایط مناسب برای کسایی که میخوان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن و یا اینکه بخوان از دوچرخه استفاده بکنن یک قدم بیشتر برداشته و اون نستش که ما شرایطی رو ایجاد کردیم که شهروندان محترم که صبح با دوچرخه سر کار میرن میتونن بعد از ظهر ساعت 8 به بعد از دوچرخه‌هاشون با دوچرخه‌شون از شبکه مترو تهران استفاده بکنن. این کار رو برای این انجام دادیم که احیانا اگه شهروندان صبح استفاده میکنن آخر وقتن که قطارهای ما یه مقدار خلوت‌ترن بتونن با دوچرخه‌هاشون از شبکه ما استفاده بکنن، شاید این هم گامی باشه در راستای اینکه شهروندان بیشتر به استفاده از دوچرخه ترغیب بشن. حالا امیدواریم که در آینده هم شرایط بهتری رو بتونیم فراهم کنیم که شهروندان محترم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و یا دوچرخه که وسیله ورزشی و جابجایی پاکست بتونن استفاده بکنن. قبلا واسه روزهای تعطیل این کار رو انجام دادیم، به مرور این کار شروع شد که روزهای تعطیل شهروندان محترم که قطارا خلوت‌تر هستن و یا ایستگاه‌هامون خلوته بتونن از دوچرخه استفاده بکنن، نوعاً بدن به پاش برسن یا به جاهایی برسن که بتونن با دوچرخه داخل شبکه ما تردد بکنن، دوچرخه‌شون رو وارد قطار بکنن. توی روزهای عادی که قطارهای ما شلوغ هست و مسافرین به خاطر اینکه ما شرایط لازم رو برای سایر مسافرین هم حفظ کنیم سعی میکنیم که توی ساعتی که خلوته این شرایط رو ایجاد بکنیم، که ساعت شلوغ قطعا نه کسی حتی ما هم اجازه بدیم خودش میتونه که وارد با دوچرخه وارد شبکه بشه. این به صورت آزمایشی و به مرور داریم این کار رو انجام میدیم که انشاءالله شرایط از حد اکثر امکانات لازم برای کسایی که میخوان با دوچرخه در شبکه تردد کنن استفاده بکنن براشون مهیا کرده بشه.
با سلام و خسته نباشید به کلیه رانندگان محترم شرکت واحد، به خصوص خطای BRT تندرو. من از این دوستان خیلی تشکر میکنم و فقط یه خواهشی دارم که تو سکوها برای طول و عرض ماشین رو یه جوری در نظر بگیرن موقعی ایستادن که مسافر به خصوص پیرمرد، پیرزن، بچه اینها بتونن راحت پیاده سوار بشن، هم از خطرات احتمالی دور بشن و هم وقت کمتری از آقای راننده و از مسافرین هدر بره. با تشکر از زحمات همه دوستان، دست جردی هستم از تهران.
جدیدن موج شده، این آقایون میشنن پشت فرمون، این بچه های کوچیکشون رو میگیرن بغل. من توی خیابون بالا خیلی میبینم، نمیدونم این افسره راهنمایی خود میخواستم دقت بکنن دارو ببینن جریمه بکنن، فقط کمربند بستن نیست، خیلی موج شده. اصلا هر کی رو نگاه بکنی بچه خورتا رو پشت فرمون نگه داشته، مادرش هم جلو نشسته، در جایی که قوانین راهنمایی رانندگی میگه تا 12 سالگی اجازه نداره این بچه جلو بشه. خیلی ممنون میشه.
سپاسگزاریم از تماس شما شهروندان با شماره تلفن 888-8233. متاسفانه این تصویر رو خیلی مشاهده میکنیم. درست میگین شما شهروند محترم که کودکان خودشون رو در آغوش میگیرن. اگر واقعا دوست دارین فرزندان دلبندتون رو، این نکات رو رعایت کنید. خیلی خطرناکه اگر روی ترمز بزنید و خب این بچه توی آغوش شما باشه، اتفاقات خیلی بد و تلخ و ناراحت کننده پیش میاد که امیدوارم برای هیچ پدر مادری این اتفاق نیفته. تو رو خدا رعایت کنید. در رابطه با اتوبوس شرکت واحد هم که فرمودین، بله درست میفرمایید. خیلی اوقات برای خود من پیش اومده که در اتوبوس های BRT سوار شدم، حالا من داخل اتوبوس بودم و اصلا بعضی از راننده ها کم لطفی میکنن، در رو باز نمیکنن، درهای مثلا جلو رو باز نمیکنن، در حالی که مسافرین بیرون منتظر خیلی موندن برای رسیدن اتوبوس. اگر مشکلی دارید، اگر که فکر میکنید که نیاز هست مشکلی مطرح بشه که مسئولین رسیدگی کنن، فکر نکنید که نظر شما بی اهمیته. حتما با شماره تلفن 1888 تماس بگیرید، اون خط رو بفرمایید و شماره‌ای که روی اتوبوس نوشته شده رو اعلام کنید. حتما ترتیب اثر داده خواهد شد. راجع به 1888 صحبت کردم، این نکته رو